علی خامنه‌ای در پیامی آتش زدن قرآن در سوئد را به فرد آتش زن قرآن در سوئد را به اشد مجازات تهدید کرد. او ادعا کرده این مجازات مورد اتفاق همه علمای اسلام است. نرگس محمدی در نامه از اوین حجاب اجباری را دسیسه حکومت دینی زن ستیز برای حفظ قدرت استبداد دانست. او گفته امتناع زنان از پذیرش اجباری حجاب قدرت استبداد حکومت دینی را در هم شکسته. و مرکز آمار ایران اعلام کرده نرخ بیکاری در ایران در زنان افزایش داشته و مشارکت اقتصادی زنان کاهش یافته. با ما همراه باشید تا درباره این گزارش ها بیشتر بشنوید. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی اعلام کرد که دولت سوئد باید عامل آتش زدن قرآن را به دستگاه‌های قضایی کشورهای اسلامی تحویل دهد و اشد مجازات برای عاملان را مورد اتفاق همه علمای اسلام دانست. چند روز پیشتر علی سیستانی مرجع شیعیان در عراق در پیامی به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار رسیدگی و جلوگیری از این نوع رفتارها و حاکم شدن ارزش‌های مسالمت‌آمیز میان پیروان ادیان مختلف شد. در گفتگویی که داشتم با محمد جواد اکبرین دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی درباره تفاوت این دو واکنش پرسیدم.
تفاوت واکنش آیت الله سیستانی با علی خامنه‌ای در اینجاست که آیت الله سیستانی در یک کشوری که به ثبات و استقرار اون کشور فکر میکنه داره زندگی میکنه و احساس مسئولیت میکنه که اگر ادبیاتی رو استفاده میکنه این ادبیات مانع روابط دیپلماتیک دو کشور نشه و احیانا به امنیت یا اقتصاد کشورش لطمه نزنه. اما علی خامنه ای اینجا چیزی برای از دست دادن که نداره، روابط دیپلماتیک مطلوبی با جهان نداره، احترامی در جهان نداره، اعتباری در جهان نداره. اما اگر ادبیات رادیکالی به کار ببره و بسیار تند و تحریک‌آمیز صحبت بکنه، یه فایده براش داره و اون که نیروهای تندرو و رادیکالی که مسئولیتی در قبال هیچی ندارن، نه در قبال کشورشون، نه در قبال اقتصادشون، نه در قبال امنیت مردمشون، نه در قبال روابط دیپلماتیکشون، هیچ مسئولیتی ندارن و اصولا هنری جز ویران کردن و به هم ریختن ندارن و زبانی جز این بلد نیستند، اونها رو میتونه با خودش همراه بکنه. علی خامنه ای الان به چنین نیروهایی در منطقه نیاز داره. اگر موفق بشه با چنین ادبیاتی نیروهای شبه نظامی و نیروهای مسلح غیر رسمی در گوشه و کنار منطقه رو بیشتر توجهشون رو جلب بکنه و این رو بتونه مثلا یک محور اشتراک با اونها قرار بده، تصور میکنه موجی رو میتونه به وجود بیاره که اون موج عامل فشاری بشه بر کشورهای اروپایی، از اون عامل فشار بشه در زمینه‌های دیگری استفاده کرد. وگرنه کم نیستن مؤسسات رسمی دینی، چه در شیعه مثل آیت الله سیستانی که نمونه‌شو دیدیم، چه در میان اهل سنت در کشورهای مختلف که اعتراض کردند و این کار رو، توهین به قرآن رو، مستاق خط قرمز اون میثاق بین المللی دونستن که نفرت پراکنی قومی، نژادی و مذهبی رو ممنوع میکنه. نظیر چنین ماجرایی البته در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه داره، نظیر کاری که روح الله خمینی با سلمان رشدی کرد و هزینه اون فتوای تروریستی رو دهه هاست که کشور ما و مردم ما دارن میپردازن و طبیعتاً از جیب منافع ملی داره این هزینه ها پرداخت میشه، نه از جیب اون کسی که فتوا میده یا اطلاعیه‌ای با این ادبیات صادر میکنه.
آقای اکبرین، وقتی که شخص اول کشور چنین پیامی رو منتشر میکنه، ما نشانه ای از همراهی جامعه نمی‌بینیم. آیا میشه اینطور برداشت کرد که به نوعی گسست بین گفتمان جامعه و حاکمیت وجود داره؟
به نظر میرسه که ما در مناسبت‌های مختلف این گسست رو می‌بینیم. همین روزها که این اتفاق افتاده، روزهای محرم هست، مناسبتی آیینی که صدها ساله که در ایران مراسم‌هایی برگزار میشه. ما می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها و هر جا که صدای مردم به صورت مستقیم میرسه، یعنی مستقیم میان اظهار نظر میکنن یا مینویسن، میبینیم که مرز میگذارن، حتی طیف وسیعی از نیروهای مذهبی مرز میذارن بین احترامشون به آیین محرم با اون تبلیغاتی که حکومت داره برای محرم میکنه. یعنی این گسست رو ما فقط در میان حکومت مذهبی و جامعه غیر مذهبی نمیبینیم، بلکه حتی در میان جامعه مذهبی هم این گسست رو ما با حکومت میبینیم که سعی میکنه مرزش رو جدا بکنه. برای همین در اتفاقاتی از این دست که میفته جامعه خودش رو کنار میکشه. یعنی ادبیات شدید و غلیظ حکومت نسبت به مثلا توهین به مقدسات رو مسئله خودش نمیدونه، مسئله حکومت میدونه، همونطور که حکومت مطالبات مردم رو مطالبات خودش نمیدونه. یعنی یک امر دو طرفه است. همونقدر که جامعه به شعارهای حکومت بی‌اعتناست، حکومت هم به مطالبات مردم بی‌اعتناست و در نتیجه مثل دو تا جزیره حرکت میکنند، هم در گفتمان، هم در مناسبت‌ها، هم در موضع‌گیری‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حالا ما مثلا نمونه مذهبیش رو دیدیم. منتهای این گسست معلومه، یعنی اونهایی که دارن پیشبینی میکنند عاقبت جمهوری اسلامی رو، چون مردم که نمیرن، نهایتا مردم که میمانند اونجا کشورشونو، حکومت هست که باید بره وقتی زبانش رو و جهانش رو از مردم جدا میکنه. کسانی که چون این پیشبینی هایی میکنند این نمونه ها رو میبینند و کنار هم میچینند و نتیجه میگیرند.
تحلیل محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی بود درباره تفاوت دو واکنش، یکی واکنش علی خامنه ای و یکی دیگر علی سیستانی مرجع شیعیان در عراق به قرآن سوزی در سوئد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بررسی‌های بازار کار در ایران نشان می‌دهد که نه تنها سهم زنان از بازار کار و نرخ مشارکت آنها پایین است، بلکه در مشارکت اقتصادی زنان ایران حتی پایین‌تر از عموم کشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شوند. نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران کمتر از نصف نرخ مشارکت زنان در ترکیه و نرخ بیکاری زنان در ایران 70% بالاتر از مردان است. گزارش بنیامین صدر رو بشنوید در همین باره.
بررسی بازار کار نشان می‌دهد که نه تنها سهم زنان از بازار کار و نرخ مشارکت پایین است، بلکه مشارکت اقتصادی زنان ایران حتی پایین‌تر از عموم کشورهای در حال توسعه ارزیابی می‌شود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه مقیم بریتانیا، درباره بررسی آماری نرخ مشارکت اقتصادی و تعریف آن می‌گوید:
از کل جمعیت ایران 85 میلیون و نیم نفر، حدود 63 نیم نفرشون در سن کارند. از مردان 63%شون به کار اشتغال دارن، از زنان فقط 11%شون، یعنی از زنان در سن کار فقط 11%شون در سر کار هستن. از زنان یا مردان در سن کار چه درصدی اصولاً یا کار میکنند یا در جستجوی کارند؟ این رو میگیم نرخ مشارکت. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد ایران به صورت حیرت انگیز و فاجعه آمیزی پایینه. یعنی 13.7% شرکت میکنند. یعنی از هر 3 زن در سن کار فقط حدود 14 نفرشون وارد بازار کار میشن.
نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران کمتر از 1/4 نرخ مشارکت زنان در اقتصادهای توسعه یافته و کمتر از نصف نرخ مشارکت زنان در ترکیه است و برآوردهای آماری در ایران نشان میدهد که نرخ بیکاری زنان در ایران 70% بالاتر از مردان است. پایین بودن نرخ مشارکت نیروی کار در ایران به پایین بودن شدید نرخ مشارکت زنان در بازار کار هم باز می‌گردد، به طوری که نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران حدود 13% است. حسن منصور اقتصاددان درباره دلایل این موضوع می‌گوید:
دلیل این رو باید در این جستجو کرد که از این مجموعه 31 میلیون زن در سن کار، 21 میلیون نفرشون خانه‌دار اعلام میشن. خانه‌دار زن در سن کاری که کار خانگی میکند، یعنی کار دشوار خانگی، بدون مزد و مواجب رسمی، بدون حق بیمه، بدون حق بازنشستگی، بدون حق انتخاب کار و حق تغییر کار که از سوی قانون و نظام به زن تحمیل میشه. شما در کنار این نرخ تحصیل کردگان زن رو ببینید، در سالهای شمار دانشجویان زن بیشتر بوده است از شمار دانشجویان مرد، ولی همین تحصیل کردگان به نسبت بزرگشون مجبور میشوند به کار خانگی وارد بازار کار نمیشن، به علتهای زیاد که عمدتاً علت سیاسی، به علت سنتی که از سوی نظام رسمی در ایران حمایت میشود اینا پدید میان. به این ترتیب وضعیت بانوان ایران وقتی مقایسه بکنید با اشل بین المللی، در اونجا میبینید که در میان 180 کشور جهان پس از سوریه قرار میگیره. سوریه نمره 172 میاره، مصر 175، افغانستان 176 و ایران 177، یعنی تنها از عراق و یمن بالاتره. این وضعیت فاجعه‌آمیز رو نظام عقب مانده که زن فرهیخته و توانمند ایرانی رو از امکانات پیشرفت اجتماعی محروم میکند و او رو به جنس دوم تبدیل میکند به دوش اونه، و الا زنان ایرانی آنجا که توانستن کار ایجاد کردن و زنانی که مجال پیدا کردن کارفرما شدند. در خارج کشور ما میبینیم که بانوان ایرانی در تمامی رشته‌ها، در رشته‌های علمی و فنی و مدیریتی درخشیدند.
با توجه به یافته‌های مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری ایران در دو دهه گذشته به طور میانگین حدود 10% بوده. نرخ بیکاری مردان جوان 13% و نرخ بیکاری زنان جوان 28% است. واقعیت پایین بودن نرخ مشارکت و این حقیقت که بسیاری از مردم کار نمی‌کنند و از جستجوی کار ناامیدند، تأثیر مستقیمی در توقف توسعه دارد. حسن منصور اقتصاددان:
در این زمینه مطالعات گسترده انجام گرفته و شخص من در تقریبا 20 سال گذشته در مطالعات که روی توسعه کشورهای مشابه ایران انجام دادم، در تمام کشورهایی که زنان نقش آزادتر دارند اونجا توسعه پیشرفت بیشتر داره، جو اجتماعی انسانی تره، جو فرهنگی مترقی تره. مثلا آخرین مطالعه‌ای که همین دو سه روز پیش از سوی صندوق بین‌المللی پول در مورد دانمارک اعلام شد، در اونجا ببینید حدود 70-80% زنان اشتغال دارن، جو اجتماعی کشورهای اسکاندیناوی انسانی تر، متعادل تره. علت بزرگش اینه که زنان پا به پای مردان تقریبا در تمام عرصه‌های اجتماعی سیاسی شرکت میکنن. عقب‌ترین کشورهای جهان در زمینه کشورهای اسلامی هستند و یکی از عقب‌ترین کشورهای اسلامی جمهوری اسلامی است.
بازار کار ایران در دو دهه اخیر با بحران روبرو شده. رکود و توقف تولید و تهدید کارآفرینی، نرخ مشارکت پایین زنان و نرخ بیکاری آنان در کنار نرخ بیکاری بالای مردان از مهمترین چالش‌های اقتصاد بیمار ایران است.
گزارش همکارم بنیامین صدر رو میشنیدید. اگر درباره این گزارش یا گزارش‌های دیگر رادیو فردا دیدگاهی دارید، نظری دارید، میتونید حتما با ما تماس بگیرید و دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. 2-0-420-725-97-40 شماره واتساپ رادیو فرداست و شناسه @فرداگرام در تلگرام راه ارتباطی دیگری است با ما. ما آماده شنیدن دیدگاه های شما هستیم. اما نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی، در یادداشتی از زندان اوین با واکنش نسبت به ادامه مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری، امتناع زنان را در هم شکننده قدرت استبداد حکومت دینی دانست. در گفتگویی که با منصور شجاعی داشتم، پژوهشگر و فعال حقوق زنان ساکن هلند، درباره همین موضوع پرسیدم: استبداد دینی در حکومت جمهوری اسلامی و اینکه آیا امتناع زنان از پذیرش حجاب اجباری قدرت این استبداد رو در حکومت جمهوری اسلامی در هم شکسته؟
حکومت‌هایی که بر مبنای ایدئولوژی خاصی حکمرانی می‌کنن. این ایدئولوژی گاه می‌تونه ایدئولوژی مذهبی باشه مثل حکومت اسلامی ایران و یا حکومت‌های ایدئولوژیکی که در اتحاد جماهیر شوروی، در برلین شرقی، در چک، در واقع در اون زمان پیش از فروپاشی این اردوگاه معروف به اردوگاه سوسیالیست وجود داشت و حکومت‌های ایدئولوژیک. اینها کارشون اینه که جامعه بر اساس ایدئولوژی اونا رفتار بکنه و هر چیزی که خارج از کادر این چهارچوب به گنجه، این ضد حکومت محسوب میشه. بنابراین مذهب اسلام، دین اسلام که میتونست یک امر عرفی باشه، یک امر شخصی باشه، اینها از طریق این به قدرت سیاسی دست پیدا کردن. پس برای حفظ این قدرت سیاسی راهی ندارن که از طریق همون ایدئولوژی حاکم، از طریق همون راههایی که این ایدئولوژی رو بر جامعه مسلط بکنه استفاده بکنه. این ایدئولوژی میشه یه پل بین حکومت‌های ایدئولوژیک و مردم. بنابراین استبداد دینی یعنی تبدیل کردن جامعه به کارخانه ایدئولوژیکی که بر اساس ایدئولوژی حاکم شهروندان تولید میشن، شهروندان باید رفتار کنن. چون ببینید بحث مسلمونی با بحث اسلام سیاسی متفاوت.
خانم شجاعی، در چنین حکومتی مثل حکومتی که الان در واقع در جامعه ایران حاکم هست، نافرمانی مدنی زنان علیه پوشش اجباری، حجاب اجباری به نوعی مقابله داره میکنه با این استبداد دینی، چیزی که خانم محمدی هم در نامش به اون اشاره کرده و او گفته که قدرت امتناع زنان قدرت استبداد حکومت دینی رو در هم شکسته و زنها تونستن اون جایگاه تاریخی خودشون رو به دست بیارن در واقع با ادامه این نافرمانی مدنی. چقدر شما با این صحبت موافق هستید؟
من 100% با این صحبت موافق هستم، به ویژه اینکه نرگس محمدی این صحبت رو داره از کجا میکنه، از داخل اون جغرافیای این صحبت داره اتفاق میفته که این مبارزات شکل میگیره. نرگس از دور نگاه نکرده، از دور نشسته این بیان رو بکنه. بیان نرگس برایند اون چیزیه که خودش انجام داده تو جامعه و اون چیزیه که اون دیده و به ویژه الان تو زندان. شما ببینید حتی مخالفت در مقابل چادر سر کردن باعث میشه که دادگاه سپیده قلیان تشکیل نمیشه. یعنی این میشه نافرمانی مدنی. سپیده قلیان نیست میگه آقا من این چادر رو سرم نمی کنم برم دادگاه، ضربش هم ممکنه به خودش بخوره. یعنی اون نافرمانی مدنی یعنی این که تو بدون این که آزارت به کسی هم برسه از اون فرمان اجباری که میخواد تمام آزادی تو و تمام سلامت روح و روان تو رو از تو بگیره و به وحشیانه ترین شکل در واقع تو رو سرکوب و تحقیر کنه تو نبگی. این نگفتن رو نرگس درست میگه. هم توی زندان ما شاهدش بودیم، هم در خیابان شاهدش هستیم، هم در خونه ها، هم در دانشگاه ها. بنابراین دقیقاً از این منظر که بخوایم نگاه کنیم، نمیگم تنها ولی میتونم بگم قدرتمندترین ابزار برای مقابله با استبداد دینی و با سرکوب حکومتی از قضا همین نافرمانی مدنی. زنایی که دارن نافرمانی مدنی میکنن در واقع دارن یک پیام میدن، یکی این که اولا این حق پوشش منه، یکی این که وقتی من اعتقاد ندارم چرا منو وادار به دروغ گفتن میکنی؟ چون اونی که اعتقاد داره که سرش میکنه کسی هم باش کاری نداره، اونم در واقع اگر اسلام عرفی داشته باشه، مذهب عرفی داشته باشه، مزاحم بقیه نمیشه. اما اونی که اعتقاد نداره و حکومت وادارش کنه که سرش کنه، این یعنی داره او رو وادار به دروغگویی میکنه.
در واقع میرسیم به این قسمت دیگر نامه خانم نرگس محمدی که گفته در واقع پوشاندن موی زنان برای حفظ حرمت زنها نیست، برخلاف چیزی که همیشه حکومت دینی ادعا میکنه یا کنترل شهوت جنسی مردان. میخوان موی زنان رو بپوشونن که قدرت استبداد رو حفظ بکنن.
بله، برای یک حکومت مذهبی اسلام سیاسی یکی از نمادهای قدرت نمایی تن زنه. خب وقتی این هرچی این تن زن رو کنترل کنه، بپوشونه، اجبار روش بیاره، حقوقش رو ازش بگیره، اسلامی تر میشه. قدرت یعنی احساس میکنه که هنوز هست. خب به سرکوبش هم ادامه میده دیگه. و زنها هم میدونن که با این نافرمانی مدنی نه تنها جلوی قدرت حکومت ایستادن، بلکه دارن بهش میگن که این سرکوب، این شیوه سرکوب دیگه فایده ای نداره.
گفتگویی بود با منصور شجاعی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان. اما وضعیت اقتصادی در جهان با امتناع روسیه از تمدید توافق صادرات غله به اوکراین با بحران مواجه شده، وضعیت اقتصاد ایران هم مستثنا نخواهد بود. گزارش رضا جمالی رو در این باره بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
در حالی که روسیه با ادعای حمله پهپادی به یک پل در منطقه اشغال شده کریمه از تمدید توافق اجازه صادرات دریایی غلات اوکراین سربازده است که حملات این کشور به بندر اودسا مهمترین پایانه صادرات غلات اوکراین ادامه دارد. همزمان مسکو و کیف هشدار دادند به کشتی‌های یکدیگر که به بنادر هر یک از دو کشور در دریای سیاه رفت و آمد کنند به عنوان هدف نظامی حمله خواهند کرد. عدم تمدید توافق بین‌المللی برای صادرات غله اوکراین از مسیر دریای سیاه توسط روسیه که ژوئیه پارسال با میانجیگری سازمان ملل و ترکیه امضا شد، بار دیگر امنیت مواد غذایی در جهان را به خطر انداخته است. این اتفاق آنقدر مهم است که نگرانی‌های زیادی را در جهان، از جمله در بین کشورهای اروپایی، آمریکا و سازمان ملل به وجود آورده است. فرانسه، آلمان و آمریکا این اقدام روسیه را تهدیدی برای امنیت غذایی در جهان، از جمله برای کشورهای فقیر و در حال توسعه دانستند. اوکراین و روسیه به دلیل داشتن اراضی بسیار حاصلخیز طی قرون متمادی به عنوان سبد نان اروپا شناخته می شوند. حال گسترش دوباره جنگ به آبهای دریای سیاه علاوه بر خطرات مهم ژئوپلیتیکی، دسترسی و پایداری امنیت غذایی را در سطح جهانی به خطر انداخته است. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، در ارزیابی این خطرات به رادیو فردا می گوید:
تهدید روسیه به خروج از پیمان مربوط به صدور غلات همراه شده با تهدید اینه که کشتی‌هایی هم که به طرف بنادر اوکراین دارن برای بارگیری غلات این کشور رو مورد حمله قرار خواهد داد، عملاً وضعیت رو خب مخاطره آمیز کرده. مشکلی که روسیه داره برای تمدید این قرارداد اینه که میگه که تحریم‌های اتحادیه اروپا اجازه نمیده که و تحریم‌های بانکی که اعمال شده علیه روسیه که این به درآمدهای مربوط به صادراتش برسه یا بتونه با همه کشورها یک سری تبادلات تجاری در مورد قله داشته باشه. از این جهتش این داره فشار میاره. البته خب مشکلات دیگه ای هم داره، یعنی روسیه در فماری گذشته هم با حمله به اوکراین روبرو بوده، هم با حمله که اخیراً دوباره اوکراین به پل کریمه کرده و اینها رو همه رو از چشم غرب میبینه و این مسئله پیمان مربوط به قلات رو ها که تمدیدش نمی کنه به نوعی به عنوان یک اهرم فشار در این رابطه هم شاید به کار میگیره.
با ادامه دار شدن جنگ روسیه علیه اوکراین و پیامدهای ناشی از آن بر امنیت غذایی در جهان، ایران نیز به خاطر واردات غلات از این دو کشور از پیامدهای این خطر مستثنا نیست. به اعتقاد شماری از کارشناسان اقتصادی، هر گونه تهدید امنیت غذایی در جهان به طور مستقیم یا غیر مستقیم سفره خانوارهای ایرانی را نیز تهدید می‌کند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا این چنین می‌گوید:
به هر حال بخش قابل توجهی از نهادهای دامی ایران از محل اوکراین و روسیه تامین میشد. با اتفاقهایی که داره میفته انتظار میره که به هر حال قیمت نهادهای دامی بره بالا و وقتی که قیمت نهادهای دامی بالا بره طبیعی است که ما شاهد یک موج جدید در خصوص قیمت کالاهای خوراکی و بخصوص کالاهایی که مستقیما بست هستن به نهادهای دامی مثل قیمت فرزند مرغ یا سایر کالاها خواهیم بود. اما باید انتظار داشت که این قیمت کالاها و خدمات وقتی افزایش پیدا میکنه تأثیر بگذاره رو کل جوانب زندگی، سطح زندگی و البته امنیت و ایمنی غذایی در ایران هم به خطر بیفته. باید توجه داشت که ما شاهد این دو شوک خواهیم بود. این یک تأثیر غیر مستقیم افزایش قیمت غلات در سطح جهان که به طور غیر مستقیم اقتصاد ایران رو تحت تاثیر قرار میده و افزایش قیمت نهادهای دامی که واردات ایران از کشورهای مثل اوکراین یا روسیه خواهد بود. در نتیجه مصرف کننده ایرانی طبیعتاً باید انتظار امواج تورمی جدیدی رو داشته باشن که قدرت خرید اونها رو کاهش میده.
از سوی دیگر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، ضعف مدیریتی و سیاست‌های نادرست اجرایی قیمت اقلام خوراکی در ایران را در سالهای اخیر به شدت افزایش داده است. در روزهای اخیر زمزمه‌های افزایش دوباره قیمت نان حکایتگر تورم افزار گسیخته در ایران است.